أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انشالله که طاعات و عبادات شما مقبول باشه. به برکت امیر المؤمنین نور ولایت بر زندگی همه شما بتابد. در ادامه خطبه یک نهج البلاغه بودیم. بحث ما به اینجا رسید که حضرت سلام الله علیه 6 وظیفه برای انبیاء مشخص کرد. فرمود لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیرو لهم دفاعن العقول و یروحم آیات المقدره. این 5 رو ببخشید حضرت به عنوان وظائف و فلسفه بعثت انبیا مشخص کرد. سلام علیکم و رحمت الله. و بعد در قدرت الهی فرمود قدرت خدا را چگونه انبیاء به مردم نشون دادن. من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معایش تحییهم و آجال تفنیهم و اوصاب تحرمهم و احداث تتتابع علیهم. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین بحث لزوم وجود انبیاء را مطرح می کند و بعضی از صفات انبیا. فرمود ولم یخل الله سبحانه خلقه. خدای متعال هیچگاه خالی نگذاشت زمین را از وجود حجتهایی. خدای متعال هیچگاه بندگان را بدون سرپرست، بدون هدایتگر قرار نداد. البته این خالی نبودن زمین از حجت به 4 نحو است که این 4 قسم در کنار هم هستند. من نبی مرسل، یا اینکه پیغمبرانی که مرسل بودند، ارسال شده بودند، فرستاده شده بودند برای هدایت مردم می آمدند، این یک قسم حضور انبیا. او کتاب منزل، یا اینکه اگر پیغمبر و اولوالعزمی نبود، کتاب اون پیغمبر بود و اون کتاب توسط انبیاء تبلیغی برای مردم بیان می شد. او حجت لازمه، یا اینکه یک دلیل و حجت الزام آوری بود. بزرگان در شرح این جمله نوشتن مقصود اوصیاء انبیاء است. هر کدام از انبیاء اوصیایی داشتند و این حجت لازم، حجتی که تبعیت از او حتمی و قطعی است، همین اوصیاء انبیا هستند. سلام علیکم و رحمت الله. و 4 مطلب فرمود او محجت قائمه. محجه معنای راه و طریق است. محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی، یعنی راه روشن. محجت قائمه یعنی طریق روشن و ایستا. خدای متعال، حالا این جمله 4 رو هم بزرگان به معنای سنت انبیا ذکر کردن. سلام علیکم و رحمت الله. 4 مطلب، 4 حجت برای ما آمده است که ما دیگه هیچ نگیم نمیدانستم، نمیشناختم، اینها دیگه مطرح نیست. راه عذر آوردن بر ما بسته شد. گاهی انبیا عظام هستند، گاهی کتب اونهاست، گاهی اوصیاء اونها و گاهی سنت اونها. این گاهی به این معنا نیست که اگر یکی از اینها بود اون دیگران نیست. انبیا، اعتقاد ما امامیه اینه، زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نمیماند، که این حجت به معنای حضور پیغمبر اولوالعزم یا حضور اوصیاء او یا حضور ائمه ماست، که ائمه ما هم اوصیاء پیغمبر خاتم می شود. در کنار اینها قرآن هم هست، سنت هم هست، همه اینها در کنار هم مردم را به پیش میبرند. این عذر از کسی پذیرفته نیست که من نمیدانستم. راه برای فهم باز است. اگرچه یک عده از مردم فقیرند، فقیر دینی اند، فقیر فرهنگی اند، با اونها کار نداریم. مخصوصا در دوران امروز ما که دوران رسانه است، دیگه خیلی معنا نداره کسی بگه نمیدانستم. نمیدانستم خب دهکده جهانی شد. سلام علیکم و رحمت الله. چطور ما همین الان که هستیم از اتفاقات پاکستان و اوکراین و آمریکا و همه جا با خبریم، هر چه را بخواهیم پیگیری میکنیم، میتونیم به اطلاعاتش حداقل به اون اندازه‌ای که مشکلمون رو برطرف کنه، نمیگم تفصیلی، ولی اونقدری که گره از کارمون باز کنه میتونیم دست پیدا کنیم. در این دهکده جهانی دیگه کسی عذری نداره بگه من نمیدانستم. نمیدانستی باید تحقیق میکردی، ابزار تحقیق در اختیار تو بود، عالمان دین در اقصان نقاط کشور و جهان حاضر بودند، از طریق پیامک، از طریق تلفن، از طریق واتساپ میتونستی مشکلت رو برطرف کنی. امروزه دیگه به این معنا خیلی نمیشه کسی عذر بیاره، حجت بر همه ما تمام شده. اگر کسی بخواهد بداند حتما میتواند دست پیدا کند. حضرت فرمود انبیا صفات بارزی داشتند. خدای متعال انسانهای عادی رو به عنوان نبی انتخاب نمی کنه. اینها جایگاه ویژه‌ای داشتن که به عنوان پیامبر یا وصی پیامبر انتخاب شدن. ولی یکی از دانه درشت‌ترین صفات انبیا چه بود؟ در کنار علمشون، تقواشون، عصمتشون، علم غیبشون، در کنار همه اینها یکی از صفات برجسته انبیا پافشاری اونها بر مسیر حق است. سلام علیکم و رحمت الله. اینها از هیچ لومت لائمی نمی ترسند، از هیچ سرزنشی، از هیچ تخریبی، از اینکه ترور شخصیت کنند انبیا واهمه ای ندارند. فرمود رسل لا تقصر بهم قلت و عددهم. انبیا کسانی بودند که لا تقصر بهم، اونها را به ضعف نکشون، موجب کمکاری اونها نشد کم بودن تعدادشون. نوح 950 سال تبلیغ کرد، عده‌ای که به او گرایش پیدا کردن خیلی کم بودن. جناب ابراهیم همینطور بود. انبیاء اعظام نوعاً تعداد مخالفینشون بیشتر از موافقینشون بود، ولی این باعث نشد که انبیاء پاپس بکشن، بگن خب کسی نمیاد، چرا ما وظیفه‌ای که به عهده‌شون بود رو انجام دادن ولو اینکه کسی گرایش پیدا نکنه. ولا کثرت المکذبین لهم، تعداد کسانی که تکذیب میکردن انبیا رو خیلی زیاد بود، دروغ میبستن، تهمت میزدن، تخریب میکردن، ولی انبیا با همه این سختی ها ایستادن. یکی از مهمترین صفات انبیا همین پایمردی بر حق است، محکم ایستادن، از هیچ چیزی نهراسیدن. در خطبه 201 وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به همه ما فرمود ایها الناس، آی مردم، انبیا این گونه بودند، شما هم صفاتتون صفات نبیگونه باشد، شما هم موسوی بشوید و محمدی بشوید، خصلت‌های اونها رو داشته باشید. مگه انبیا نمیگید محکم بر مسیر حق ایستادن؟ شما هم ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، اگر راه حق را پیدا کردید دیگه نگو اینجا انگار تعدادش کمه، جاده اون طرف که جاده باطله شلوغ‌تره. ببین مردم خیلی هاشون روزه نمیگیرن، خمس نمیدن، نماز نمیخونن. نگو اون طرف چون تعدادشون بیشتره پس ما هم اونجا بریم. تو در مسیر حق قرار بگیر ولو اینکه تعداد کم باشه. از خلوتی راه هدایت نهراسید. جاده حق شاید خلوت باشه، ولی خلوت بودن دلیل بر باطل بودن نیست و شلوغ بودن دلیل بر حق بودن نیست. عزیزان این یکی از مهمترین صفات انبیاست. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، وظیفه رو انجام بدیم، خواه این که به مقصد و مقصود برسیم، خواه این که نرسیم. ما وظیفه مأمور به وظیفه ایم، مأمور به تکلیفیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علی صفائی رو، عین صاد، جون فرمود بعضی خیلی از ما، نه بعضی از ما، خیلی از ما اینطوریم که در مسیر حق مشتمال میخواییم، باریکشالله باریکشالله میخواییم، و یه عده‌ای تشویق کنن، تهییج کنن، هی بگن باریکشالله به تو که نماز خوندی، باریکشالله به تو که وظیفت رو انجام. خب این معلومه که ما به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیرسیم. یاران امیرالمؤمنین کسانی بودن که خودکار بدون اینکه کسی تشویق کنه، بدون اینکه دوربین نظارتی بالا سرشون باشه، بدون اینکه بازخواستش، خودشون وظیفه‌شون رو انجام. اینها میرسن به جایگاهی که صفاتشون صفات انبیا میشود. سلمان و ابوذر و مالک و میسم، اینها کسانی هستند که صفات پیامبرگونه دارن. همین یکی از صفاته. در مسیر حق انسان راه را که شناخت دیگه پاپس نکشه، محکم و با سلامت هر اتفاقی میخواد بیفته. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلته، نترسید وحشت شما رو نگیره، راهتون رو ادامه بدید. فرمود خب راه شناسایی انبیا چطوره؟ یکی از صفات انبیا این بود، گفتی. حالا از کجا بدانیم چه کسی نبی است؟ مردم از چه طریقی میتوانن انبیا را بشناسن؟ راه های شناخت انبیا متفاوته. اینکه علم غیب داشته باشن، اینکه معجزه داشته باشن، یکی از راه ها همینه که حضرت فرمود من سابق سمی له من بعده او قابر عرفه من قبله. فرمود انبیا الهی، رسول الهی کسانی بودن که من سابق سمی له، به پیغمبر قبلی می گفتند، معرفی می کردند نام پیغمبر وعدی را. یکی از راه های شناخت پیغمبران اینه، هر پیغمبری بشارت بدهد به پیغمبر بعد از خودش. خدای متعال ابتداعا نام پیغمبر بعدی و بلکه پیغمبران بعدی را، حالا جلوتر می رسیم، همه انبیاء الهی موظف شده بودند تبلیغ کنند برای پیغمبر خاتم رسول مکرم. وظیفه شون این بود، باید تبلیغ میکردن سلام علیکم و رحمت الله. یعنی خدای متعال بهشون گفته من نام پیغمبران بعدی رو بهتون میگم، شما وظیفه دارید راه را برای اونها باز کنید. و او غابر عرفه من قبله، غابر از قبار است. ببینید ما میگیم مثلا آسمان قبارآلوده، قبار به باقی مانده هر چیزی میگن، به اون یه ذره شیری یا آبی که ته استکان مونده، به اون هوا، اون خاکی که در فضا مونده. شما یه مثلا یه گونی خاک رو میریزید جایی، باقی مانده او که در فضا معلق است بهش میگن قبار. لذا قابر به معنای پیامبر باقی مانده است، پیامبری که الان حی و حاضر است. یا این که به پیامبران حاضر از طریق پیامبران قبلی معرفی می شدن. به پیغمبر قبلی می گفتن اسم پیغمبر از پیغمبر بعد از تو چیست، و بعد اون پیغمبر شروع می کرد تبلیغ کردن. اگر خواستید بدانید پیغمبر بعدی کیست، پیغمبریست با این اسم، با این صفات، در فلانجا متولد میشه، والدینش چه کسانی هست. راه شناخت انبیا یکیش همین معرفی پیغمبر قبلی است. الا ذالک نسلت القرون. این قصه ادامه داشت. فرمود آسمان خلق شد، زمین خلق شد، آدم خلق شد، آدم هبوط کرد، آدم اولین پیغمبر بود، ولی پیغمبرانی بعد از او آمدن، نسلها همینطور داره میگرده. الا ذالک نسلت القرون، نسل به نسل، قرن به قرن، دوره به دوره داره پیش میره عالم. و مزت الدهور، روزگار بر همین منوال میگذرد، و سلفت الابا و خلفت الابنا، پدران از دنیا رفتند و فرزندان جانشین اونها شدند. الا ان بعث الله سبحانه محمدا صلی الله علیه و آله. دیگه امیرالمومنین این واسطه ها را، پیغمبران اولوالعزم را، غیر اولوالعزم را، اینها را نگفت. در جاهای دیگه حالا میرسیم جلوتر، امیرالمومنین راجع به برخی از انبیا نکات بسیار مهمی داره، در مورد جناب عیسی، جناب موسی، خیلی نکات عجیبی انشالله خواهیم خوند. اینجا صرفاً بحث حضرت آدم و نبوت عام را مطرح کرد و رسید به نبوت خاصه. جلسه قبل عرض کردم نبوت خاصه یعنی این که ما در مورد یک پیامبر خاص صحبت کنیم. حضرت از اینجا شروع میکنن نبوت خاصه، یعنی نبوت پیغمبر اکرم را شرح دارن. الا ان بعث الله سبحانه محمدا. این قصه نسل در نسل گذشتن و نبی پشت نبی آمدن گذشت تا اینکه نبوت به پیغمبر اکرم رسید. لانجاز عدته و اتمام نبوته. دو تا هدف کلی برای نبوت پیغمبر هست. یک، انجاز عدته. خدای متعال، انجاز یعنی محقق کردن، انجام دادن. خدا خواست اون وعده ای را که داده بود محقق کنه. از ابتداء خلقت، از آدم اولبشر عهد گرفته شد که آدم تو نبوتت مقدم است، نوح تو مقدم، نبوتت مقدم است، ابراهیم، موسی، عیسی، همه اینها بهشون گفته شد. شما نه مکتبتون مکتب پایداریست، نه دینتون دین ابدیست، شما مقدم سازید برای رسیدن به اون نبوت انتهایی، نبوت پیغمبر. الان موقع اون شد که خدای متعال اون وعده‌ای که داده بود را محقق کند، پیغمبر را بفرستد تا اون وعده حتمی شود و اتمام نبوته. و نکته بسیار بسیار مهم این که نبوت پیغمبر اکرم نبوت تمام است. بعد از پیامبر ما پیامبری نخواهد آمد. خاتمیت به همین معناست. خاتمیت یعنی این که جریان نبوت از آدم شروع شد، به پیغمبر ما ختم شد. دیگه بعد از پیامبر ما کسی منتظر پیامبر دیگری نباشد. هر کسی هم ادعای نبوت کرد دروغ میگه. هر کسی میخواد باشه، شیعه و غیر شیعه هم نداری، مدعیان نبوت بعد از پیامبر همشون دروغ گوند. و اتمام نبوته، خدای متعال با ارسال پیغمبر ما دیگه نبوت را مهر خاتمه بشتد، دیگه نبی نخواهد آمد. مأخوذاً علی النبیین میثاقه. پیغمبر که آمد همینطور ابتدا به ساکن نبود. پیغمبر آمد در حالی که خدای متعال میثاق گرفته بود، عهد و پیمان گرفته بود از تک تک انبیا برای این پیغمبر. پیغمبری خواهد آمد که شما باید بهش ایمان داشته باشید، پیغمبری خواهد آمد که شما باید تبلیغش کنید. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، شارح نهج البلاغه است، ایشون این جمله مأخوذاً علی النبیین میثاقه را به دو معنا میگیره. یکی این که همه شما باید ایمان داشته باشید به پیغمبر، همه انبیا باید ایمان داشته باشند. اولا همه انبیا باید تبلیغ کنند. ما دینمون وسط راهه، دین خاتم برای پیامبر دیگریست. این دوتا وظیفه، وظیفه همه انبیا بود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه کتابچه‌ای داشتن، این روایت رو ایشون نقل میکنه، من از آیت الله صدیقی شنیدم. این روایت خیلی روایت عجیبی است. فرموده بود هر پیغمبری در طول تاریخ به ابتلا و امتحانی گرفتار شد. مثلا حضرت یونس، مثلا جناب نوح، هر پیغمبری به ابتلا و امتحانی دچار شد. اون ابتلا برای این بود که مقام پیغمبر اکرم و مقام امیرالمؤمنین رو بهش بشناساند. آدم دچار اون خبط شد، دچار اون ترک اولا شد. عرض کردیم جلسه قبل، حضرت فرمود که لقاه و کلمت رحمته. خدا میخواست مقام پیغمبر رو به اونشون بده. تو گناه کردی، ترک اولا کردی، از بهشت هبوط کردی، توبه تو چیست؟ توبه تو این است که تو به پیغمبر اکرم ایمان بیاری، به اون متوسل بشی، به امیر المؤمنین متوسل بشی. رضا ابتلاعات تمام انبیا برای این بود که مقام پیغمبر و اهل بیت او رو بشناسن، ایمان بیاورن که همه کاره عالم اینها هستند. عالم یعنی صدق سر امیر المؤمنین میچرخه، همه عالم به برکت امیر المؤمنین و اهل بیت است. مأخوذاً علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته. سمات و سمو به معنای نشانه است. اسم هم همینه، اسم یعنی نشانه. ما برای اینکه هر کسی را از دیگری
تمیز بدیم، تشخیص بدیم، یه اسم و نشانه روش میگذاره. به این میگیم علی، به اون میگیم جواد، به اون میگیم رضا، برای اینکه یه نشانه ای داشته باشه. وقتی که گفتیم رضا معلوم باشه چه کسی رو میگیم. فرمود مشهورتن سماتو، پیغمبر وقتی که خواست بیاد نشانه های این پیغمبر را همه میدانستن. به تعبیر قرآن فرمود اینها پیغمبر را از فرزندان خودشون بهتر میشناختن، کاملا واضح بود برای اونها. این نکته نکته قابل تأملی است. حجاز جایی نبود که یهودی داشته باشه. یهودی های خیبر و غیر خیبر اصالتاً عرب اهل حجاز نبودن. از اینها چطور سر از مکه و مدینه در آوردن؟ علتش این بود اینها در کتاب مقدسشون تورات خوانده بودن یک پیغمبری خواهد آمد با این ویژگی ها، در چه سرزمینی متولد می شود، حکومتش رو کجا تشکیل میده، همه اینها رو میدونستن. لذا کاملا پیش بینی کرده بودند که پیغمبر اکرم در این شبه جزیره عربستان در حدود چه سالی متولد میشه. اینها آمده بودن اینجا که تطبیق بدن نشانه های تورات را بر پیغمبر. خیلی هاشون که انسان های منصفی بودن تطبیق دادن، شناختن، اگرچه نتوانستند خیلی هاشون دل بکنند از اون آیین خودشون. اینها بالاخره علمای یهود بودن دیگه، یه جایگاهی داشتن برای خودشون، مردم به اینها رجوع میکردن. اینها گفتن ما اگر پیرو دین پیغمبر خاتم بشیم، خب دیگه این دم و دستگاه و تشکیلاتی که داریم حکومت میکنیم از دست میره، همه چیز را انکار میکنیم که حکومت خودمون باقی بمونه. ولی میبینید اگر یهود در مکه و مدینه مستقر شد، چون کاملا میدانست مشهورتن سماتو، نشانه های بعثت پیغمبر واضح بود، کریمن میلادو، میلاد پیغمبر یک میلاد کریمانه ای بود، بزرگواری و عظمت از این میلاد مبارک سرازیر بود. حالا یه بخشش این بود که فرو ریختن بت‌های داخل کعبه، پیغمبر که متولد شد بتخانه‌ای که داخل کعبه بنا کرده بودند به هم ریخت. آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه ساوه خوش شد، ایوان مدائن فرو ریخت، همه آثار کفر و شرک و الحاد به هم ریختن. عصر توحید شروع شده دیگه. این میلاد چقدر میلاد مبارکی است، میلادی که انسان را از شرک، از الحاد، از کفر رسون به توحید، رسون به توحید خالص خاص، نه توحیدی که مخلوط با شرک باشه، نه توحیدی که بت پرستی هم کنارش باشه. توحید محض با ولادت پیغمبر اکرم آمد. لذا حضرت میگه کریمن میلادو، میلاد کریمانه است. شب میلاد پیغمبر اکرم که از شبهایی است که همین امروز، نه فقط اون وقت، هر سال شب میلاد پیغمبر اکرم شبی است که رحمت الهی سرازیر است. اولیاء الهی خیلی تأکید دارند اگر کسی حاجتی داره، خواسته‌ای داره، شب میلاد پیغمبر، این شب شب رحمت است. خدا درهای رحمت رو باز میکنه، هر کسی خواسته و طلبی داشته باشه به برکت پیغمبر به او میرسه. فرمود پیغمبر متولد شد. حالا برای این که ما هر مطلبی را واضح کنیم، میبینید بعضی ها همین امروز میگن که آقا انقلاب چیکار کرد؟ انقلاب اسلامی چه سودی داشت؟ یکی از راههایی که میتونیم با اینها محاجه کنیم بگیم بیا بریم قبل از انقلاب را بشناسیم، انقلاب را هم بشناسیم. اگر کسی میخواهد بداند پیغمبر چه کرد، دین پیغمبر چه بود، اسلام چه بود، باید جاهلیت رو خوب بشناسه. ما تا جاهلیت رو نشناسیم چه میدونیم پیغمبر چه کرد؟ فکر میکنیم همش همینه که امروز بود، خبر نداره. لذا حضرت میفرماد که و اهل الارض یومئذ، قبل از میلاد پیغمبر مردم وضعشون چی بود؟ قبل از اینکه پیغمبر به بعثت برسه مردم وضعیتشون چی بود؟ زمان جاهلیت چطور بود؟ ملل متفرقه، ملت‌های پراکنده‌ای بودن، و احواء منتشره، خواسته ها، اراده ها و انگیزه های مردم پراکنده بود، اهداف مشترکی نداشتن، و ترائق و متشتته، مذاهب مختلف بود، دینها مختلف بود. خیلی این جملات، این سه جمله، ملل متفرقه، احواء منتشره و ترائق این راه های جدای از هم، سلام علیکم و رحمت الله، مذاهبه که دور از همه، اوج تشتت اینه. مردم نه دین واحدی دارن، نه مرام واحدی دارن، نه به هیچ راه واحد و هدف واحدی فکر میکنن. اهداف مختلف است، فکرها مختلف است، ادیان مختلف است. خب این جامعه که به هیچ مقصدی نمیرسه، هر کسی داره از یک مسیر میره. جامعه به چیزیم، هر گروهی، هر قبیله‌ای داره کار خودش رو میکنه. اوج انحراف اینجاست، اوج تشتت اینجاست. هیچ گروهی را شما پیدا نمی کنید که اینها در کنار هم باشن. امیرالمومنین در نهج البلاغه فراوان راجع به قبل از بعثت پیغمبر و زمان جاهلیت حرف زده. علتش هم اینه، تا ما زمان جاهلیت رو نشناسیم نمیدونیم پیغمبر چه کار بزرگی انجام داد. پیغمبر سلمان و ابوذر را از چه گروهی ساخت؟ اینا کیا بودن که شدن سلمان و ابوذر و شدن مقداد و سمیه و اینا کیا بودن؟ خطبه 26 همینه، فرمود ان الله تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دینن. آیان یادتون نره، آی اعرابی که الان به برکت پیغمبر و دین اسلام جایگاهی پیدا کردید، شما همونها بودید که بر بدترین ادیان و راه و روش ها بودید و فی شر دارن، در بدترین سرزمین ها مدنیتی در مورد شما نبود. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، بین سنگلاخ ها و بین مارهای زهرالود زندگی می کردید. تشربون الکدر، آبهای کدر، آبهایی که خوردن او جایز نبود رو می خوردید. و تأکلون الجشب، نانهای خشک سخت را می خوردید. شما از تمدن چیزی نمی دانستید، شما از دین چیزی نمی دانستید. و تسفکون الدماء، الدوام داشتید خون هم دیگر را می ریختید. و تقطعون الارحام، ارحام خودتون رو، خیشاوندان خودتون رو از بین می بردید. شما چنین کسانی بودید. پیغمبر عظمت کارش اینه، از ابوذری که در جاهلیت بود ابوذری ساخت که بهشت راغبتر است به ابوذر تا ابوذر به بهشت. نه اینکه به ابوذر بهشتی است، اینکه یه چیز مسلمی است. بهشت مشتاق دیدار ابوذره. این ابوذر همون کسی بود که در اون زمان جاهلیت بود. عظمت کار پیغمبر اینه، عظمت کار این انقلاب اینه. از همونهایی که قبل از انقلاب تو کاواره بودن و از همونهایی که همه اهدافشون یه لقمه نون بود در بیارن، یه جشنی خوشی داشته باشن، برن فرح ببینن، شاه ببینن، اینها رسیدن به جایی که قله های علم رو گرفتن، رسیدن به جایی که شهدای دفاع از حرم شدن، شهدای جنگ تحمیلی شدن، نماز شبشون ترک نمیشه، ایام ماه مبارکشون اینطوریه، شب قدرشون این بود. از زمان جاهلیت طاغوت رسیدیم به اینجا. این انقلاب این کار رو کرد. اگر کسی میخواد بفهمه شهدا چه کردن، امام چه کرد، باید قبل و بعد انقلاب رو، امیرالمؤمنین این تشبیه را داره، اون وقت چطور بودید الان چطورید. به برکت پیغمبر این اتفاق افتاد. فرمود ترائق متشتته بین مشبهت لله بخلقه. دین شما چطور بود آی مردم؟ شما کسانی بود که خیلی هاتون مشبهه بودن، خدا را تشبیه میکردن به انسان، خدا را تشبیه میکردن به مخلوقات، برای خدا دست و پا و گوش و چشم قائل بودید. هنوز هستن در بین اهل سنت مشبهه، کسانی که میگن خدا سوار بر خری است، شبهای جمعه از آسمان نزول میکند، کفش طلا به پا دارد، میرن بالای پشت بام میستن، علف روی پشت بام میریزن که خدا با اسبش با خرش بیاد از این علف ها بخوره. اینا مشبهه، هنوز که هنوز هستن. ولی پیغمبر این جریان را از بین برد، توحید آمد جای او را گرفت. گروه دوم او ملحد فی اسمه، کسانی بودند در زمان جاهلیت اسمهای خدا را دزدیده بودند، روی بت‌هاشون گذاشته بودند. مثلا بت لات از الله گرفته شده بود، بت عزا یا عزا از عزیز گرفته شده بود، بت منات از منان اینها اسم خدا را رو بر روی بت‌هاشون گذاشته بودند، ولی مسمای منان را، مسمای عزیز را. خدای عزیز چه کسی است؟ آیا این بت عزیز است؟ آیا این بت الله است؟ یه گروهیشون همینطوری بودن، اسم خدا را بر بت‌هاشون میگذاشتن. و گروه سوم او مشیرن الی غیره، کسانی که میگفتن خدا خدا نیست، طبیعت خداست، الهه آب، الهه باد، الهه باران، طبیعت را خدا میدانستن. فرمود شما این گونه کسانی بودید، رسیدید به جایی که همه کاره عالم را خدا میدانید، موحد محض شده اید. فحداهم بهی من اولاله، خدای متعال به برکت پیغمبر، فحداهم به، این ضمیر ه به پیغمبر میخون، خدای متعال مردم را که غرق در انحراف بودن، غرق در زلالت و گمراهی بودن، چطور هدایت کرد؟ به برکت پیغمبر. یه بزرگی میفرمود ما شیعیان به معنای واقعی کلمه هنوز اون گونه که امیرالمومنین و اهل بیت رو میشناسیم و بالاخره ارادت داریم با پیغمبر هنوز اخت نشدیم، هنوز اون گونه که باید هممون اینطوریم. یعنی 13 رجب برای ما خیلی جایگاهش ارزشمندتره، خیلی بیشتر انس و علاقه داریم تا روز میلاد پیغمبر. علتش اینه ما هنوز نفهمیدیم پیغمبر کی بود، ما هنوز نفهمیدیم رسول الله کی بود، که امیرالمؤمنین با همه عظمتش میگه لقد اتبعته اتباع الفصيل اثر امه، من مثل بچه شتری دنبال پیغمبر میدویدم، هر جا پیغمبر میرفت میرفتم، هر چه عمل میکرد عمل میکردم، روز به روز از اخلاق. این چه عظمتی است که پیغمبر داره، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اونقدر عظمت پیغمبر بالاست ما دستمون بهش نمیرسه، نمیفهمیم عظمت او را. عظمت او این بود که فحداهم بهی من الظلاله، جاهلین را از جهل و زلالت خارج کرد این پیغمبر. و انقذهم به مکانهی من الجهاله، انقذ یعنی نجات دادن، خدای متعال نجات داد اهل جاهلیت را به مکان، مکان یعنی جایگاه، به خاطر اون جایگاه عظیمی که پیغمبر داشت اینها از جهالت نجات پیدا کردن، از زلالت و گمراهی نجات پیدا کردن. بعثت پیغمبر همش در همین مسیر بود، در راه هدایت بود، در راه دستگیری بود. همه عمر پیغمبر، عمر بعد از بعثت، به دستگیری و هدایت مردم گذشت. ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه، خدای متعال اختیار کرد، انتخاب کرد برای پیغمبر لقاء خودش رو. گفت دیگه بسه، دیگه خودت رو خیلی به زحمت انداختی برای هدایت مردم، دیگه وقتش شده که ای حبیب ما پیش ما بیای، دیگه وقت ملاقات ما با هم دیگه است. و رضی الله ما عنده، گفت دیگه تو باید بیای، آنچه که نزد من است را من برای تو قرار دادم. دیگه پیغمبر از دست ظلم هایی که بهش شد، اذیت و آزارها، فرمود دیگه بسه، دیگه موقع اینه که تو بیای به اون مقاماتی که من برای تو قرار دادم نائل بشی. و اکرمه اندار دنیا، خدای متعال گرامی داشت پیغمبر را با کوچ دادن او از دنیا. ببینید عزیزان، این دوتا مکتبه، یه مکتب مکتبی است که میگه مرگ بد است، من میخوام بمانم در دنیا، دنیا خوبه، دنیا لذت، شهوت، قدرت، زور گفتنه، دنیا جای خوبی است، این یه مکتب. ولی یه مکتب مکتب پیغمبره، یه مکتب مکتب نهج البلاغه است. فرمود خدا اگر کسی را بخواهد گرامی بدارد، میگه از دنیا دست بشوی، بیا اون طرف. مرگ کرامت انسان است، کرامت و شهاده ای که سید الساجدین فرمود، این که ما داریم میریم، داریم به کرامت میرسیم، بزرگی اینه. دنیا جای پستی است، دنیا جای کوچکی است، ما در قفس حبس شدیم، ما نمیخوایم این را. این یک مکتب است. اون کسانی هم که دلبسته به دنیا هستند، به زور باید اونها رو بگیرند ببرند، با اختیار خودشون دل از دنیا نمیکنند، تعلقاتشون از دنیا تمام نمیشه، میرند ولی تعلقاتشون هست. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رضوان الله علیه میگه من از قبرستانی داشتم گذر میکردم، دیدم از داخل قبری صدا بلنده، گوش کردم، صاحب قبر داره هنوز بعد از سالیان سال میگه بادنجون، گوجه، خیار، پیاز. این از دار دنیا یه گاری داشت با 4 کیلو میوه، صبح به صبح کوچه به کوچه میگشت، ولی تعلق داره، سالهاست از دنیا رفته، تعلقش به این دنیا قطع نشده، هنوز توجهش به اینجاست، هنوز میخواد یه جوری ارتباط با اینجا برقرار کنه. این یه تعلقه، به زور میبرن. ولی اینجا پیغمبر کسی بود که اکرمه او اندار دنیا، خدا با مرگ او، با بردن او، او رو کریم کرد، کرامت اون طرف. اینجا که همش دست و پا بستگیه، مرحوم مای بهاءالدین رضوان الله علیه میفرمود ما تا در دنیا هستیم دستمون بسته است. حالا ایشون کسی بود که معجزه میکرد، آی بهاءالدینی کسی بود نگاه میکرد به کسی، زیر و رو میکرد او رو، میگفت ما در دنیا دستمون کوچه، ما اینجا در قفسی محدودی، ما وقتی مردیم تازه دست و بالمون باز میشه، در برزخ تازه دست و بالمون. این نگاه، نگاه اولیاء خداست. مرگ یعنی آزاد شدن، مرگ یعنی رسیدن انسان به اون اهداف عالیش. ما در تا در دنیا هستیم گرفتاریم و محدودیم. فرمود و اکرمه اندار دنیا و رقب بهی ان مقام البلوا. رقبت در زبان عربی دو تا معنای ضد هم داره. یه وقت میگن رغبت پیدا کرد به کسی، یعنی مشتاق شد رفت به سمت کسی. یه وقت میگن رغبت پیدا کرد از کسی، با ان متعدی میشه. این به معنای بد آمدنه، خوشش نمیاد. رغبت پیدا کرد ان فلانی، یعنی روشو کج کرد از یه طرف دیگه رفت. فرمود و رغب بهی ان مقام البلوا. خدای متعال علاقه نداشت که بیش از این پیغمبر را در مقام بلوا و امتحان قرار بده. این دنیا دنیای سختی است، دنیای رنج است، دنیای امتحانات پشت سر همه. خدای متعال گفت تو در امتحاناتت قبول شدی، من دیگه نیاز نمیبینم، دوست ندارم تو را در رنج و زحمت ببینم، الان دیگه وقتشه که شما به ما ملحق بشی. فقبضه الیه کریما. خدای متعال پیغمبر را قبض روح کرد، ولی یه قبض روح کریمانه ای در نهایت احترام و اکرام. صلی الله علیه و آله، درود خدا بر او باد. وقتی متولد شد تولدش کریمانه بود، وقتی از دنیا رفت کریمن میلاده. فقبضه الیه کریما. تولد کریمانه است، مرگ کریمانه است، سر تا سر حیات هم کریمانه است. این یه اصل مهمی است برای ما. انسان هر طور که زندگی کند همون طور میمیرد. کسی انتظار نداشته باشه همه عمرش رو در گناه باشه، بعد روز آخر یه دفعه خوب از دنیا بره. همه عمرش عصبانی باشه، روز آخر یه دفعه ثواب صابرین و انسانهای متین. نه، این خبرها نیست. کسی که تولدش کریمانه است، همه عمرش کریمانه است، مرگش هم کریمانه است، قیامتش هم کریمانه است. دنیای ما به آخرت ما وصله. فقبضه الیه کریما صلی الله علیه و آله. از اینجا بحث عوض میشه. ببینید این خطبه یک خطبه مرتبطی است به هم، یه مقدار طولانی است. من تاکیدم اینه، هی دارم تکرار میکنم، کسی از عزیزان خسته نشه. خدای متعال در این حکمت، در این خطبه، حضرت ابتداءً خلقت آسمان ها را فرمود، بعد جریان زمین را، بعد حضرت آدم را، بعد نبوت عامه را، بعد نبوت خاصه را، پیغمبر را مطرح کرد تا اونجایی که از دنیا رفت. حالا قصه امامت شروع میشه. اوصیای پیامبر چه کسانیه؟ و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. پیغمبر اکرم به یادگار گذاشت، باقی گذاشت بعد از خودش، همون چیزهایی را که بقیه انبیا هم باقی می گذاشتن. ازلم یترکوهم حملا. این جمله جمله است که محاجه ما با اهل سنته. چطور همه انبیا بعد از خودشون اوصیای قرار دادن، کسانی را قرار دادن که دین اونها را، مکتب اونها را نشر بده. چطور پیغمبر اکرم که اعظم پیغمبران است، اشرف پیغمبر، این مطلب رو متوجه نشد؟ العیاذ بالله. ان الرجل لیهجر یعنی چی؟ حضرت فرمود اذ لم یترکوهم حملا. هیچ کدام از پیغمبران بعد از خودشون امتشون رو مهمل قرار ندادن. مهمل میدونید؟ حمل یعنی مهمل. مهمل یعنی این که یه چیزی به شما بدن، شما اینو پرتش کنی با بی‌اعتنایی، رهاش کنی، یه پول مثلا 10 تومانی رو الان به شما بدن 10 تا تک تومانی، بگن آقا اینو هر کاری میخوای باش بکن، یه جوری هم افتخار که من جایزه بده. تو اینو میندازی میگه آقا ولش کن، اصلا چیزی نمیشه، با بی‌اعتنایی از کنار. آیا پیغمبر اکرم این همه زحمت و رنج کشید برای هدایت این مردم، بعد رها کرد هر کی هر کاری میخواد بکنه، هر کی هر مسیری میخواد طی کنه؟ اصلا شدنی است؟ این با عقل جور در میاد؟ پیغمبر اکرم اول ما خلق الله نور، اول ما خلق الله العقل، عقل محض پیغمبره، چطور ممکنه یک همچین چیزی؟ از لم یترکوهم حملا، هیچ پیغمبری امتش رو بعد از خودش رها نکرد که پیغمبر ما چنین کاری بکنه. به غیر طریق واضح ولا علم قائم، هیچ پیغمبری بدون راه روشن حتمی قطعی دی مردم زمان خودش رو رها نکرد، و بدون علم قائم، علم قائم پرچم برافراشته یعنی امام، هیچ پیغمبری بعد از خودش مردم را رها نکرد، دست اوصیا سپرد. پیغمبر هم همین کار رو کرد، پیغمبر هم بعد از خودش دو یادگار مهم به جای گذاشت. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، من دو تا گنجینه گرانبها در اختیار شما، یکی اهل بیت من، یکی قرآن، این دو را باید با هم داشته باشید. و همه اینها ادله‌ای هستند که متاسفانه اهل سنت مسیری را که پیغمبر برای امت اسلامی تعبیه کرده بود، طراحی کرده بود، نپیمودن. بعد از پیغمبر گفتن حالا ما باید خودمون بشینیم فکر کنیم، حاکم انتخاب کنیم، خلیفه انتخاب کنیم. مگر شما دین رو آوردید که شما برای او نماینده تعیین کنید؟ همون کسی که دین را آورد، همون کسی هم باید بگه که چه کسی جانشین منه، چه کسی این شأنیت رو داره که بعد از من دین را اداره کنه. ببینید در اون جمله فرمون من سابق سمی له من بعده او غابر عرفه من قبله، هر پیغمبری موظف است پیغمبر بعد خودش رو معرفی کنه. خب پیغمبر اکرم هم موظف بود که ائمه بعد خودش رو معرفی کنه و این وظیفه را انجام داد، ولی متاسفانه اونهایی که نخواستن بشنون حرف پیغمبر رو نشنیدن، اون حرف بی‌ادبانه را گفتن که ان الرجل لیحجر، این شخص دیوانه شده داره هذیان میگه، و این حرف حرف اشتباهی بود. خدا به برکت امیرالمؤمنین و نهج البلاغه شریف دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان امیر المؤمنین و اهل بیت کوتاه نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.